بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنیم این عید بزرگ سرآمد همه اعیاد بشری و به امت بزرگ اسلامی و به ملت عزیز ایران و به شما حضار محترم این مجلس و به خصوص به مهمانان و دوستداران وحدت اسلامی که در این جلسه تشریف دارند و به سفرای کشورهای اسلامی، امسال در کشور ما سال پیامبر اعظم شناخته شد. امروز هم روز بعثت اون بزرگوار. خود اون حضرت بنابر حدیث متواتر و معروف فرمود: بعثت و لأتم من مکارم الاخلاق. بعثت با این هدف در عالم پدید آمد که مکرمت های اخلاقی و فضیلت های روحی بشر عمومیت پیدا کند و به کمال برسد. تا کسی خود دارای برترین مکارم اخلاق نباشد، خداوند متعال این مأموریت عظیم و خطیر را به او نخواهد. لذا در اوائل بعثت خداوند متعال خطاب میکند به پیغمبر و میفرماید: نهل علا خلق عظیم. این مال اول بعثت است. ساخته و پرداخته شدن پیغمبر تا ظرفی بشود که خدای متعال اون ظرف را مناسب وحی خود بداند مربوط به قبل از بعثت است. لذا وارد شده است که پیغمبر اکرم که در جوانی به تجارت اشتغال داشتند و درآمدهای هنگفتی از طریق تجارت به دست آورده بودند، همه آنچه را که به دست آورده بودند در راه خدا صدقه دادند، به این مسلمانان تقسیم. در این دوران که دوران اواخر تکامل پیغمبر قبل از نزول وحی است، هنوز پیغمبر هم نشده بود، به کوه حرا بالا می رفت، به آیات الهی نگاه می کرد، به آسمان، به ستارگان، به زمین، به این خلایقی که در روی زمین زندگی می کنند با احساسات مختلف، با روش های گوناگون. در همه اینها آیات الهی را می دید. روز به روز خضوع او در مقابل حق، خشوع دل او در مقابل امر و نهی الهی و اراده الهی بیشتر می‌شد. جوانهای اخلاق نیک در او روز به روز بیشتر رشد می‌کرد. خرد عظیم او که در روایت از خان اعقل الناس و اکرمهم قبل از بعثت روز به روز پربارتر می شد با مشاهده آیات الهی تا به 40 سالگی رسید. فلم مکتمل 40 سنه نظر الله الى قلبه فوجده افضل القلوب و اطوعها و اخشعها و اخضعها عند الله. دل او در 40 سالگی نورانی ترین دلها، خاشع ترین دلها، پرظرفیت ترین دلها برای دریافت پیام الهی بود. فامر الله تعالی ابواب السما ففتحت و هو ینظر الیها. وقتی به این مرحله از معنویت و روحانیت و نورانیت و اوج کمال رسید، اون وقت خدای متعال درهای آسمان را، درهای عوالم غیبی را به روی او باز کرد، چشم او را به عوالم معنوی و عوالم غیبی گشود و امر الله الى الملائکه فنزلوا و هو ينظر اليهم. فرشتگان را میدید، با او سخن میگفتن، کلام اونها رو میشنید و جبرئیل امین بر او نازل شد و گفت اقرأ. سرآغاز بعثت. این مخلوق بی نظیر الهی، این انسان حامل که قبل از نزول وحی الهی به این مرحله از کمال رسیده است، از اولین لحظه بعثت یک جهاد مرکب همه جانبه دشوار را آغاز کرد و 23 سال در نهایت دشواری این جهاد رو پیش برد. جهاد در درون خود، جهاد با مردمی که از حقیقت هیچ ادراکی نداشتن، جهاد با اون فضای ظلمانی مطلق که امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید فی فتن داست هم به اخفاف ها و نقاعت هم به اضلاف ها و قامت علا سنابک ها. از همه طرف فتنه ها مردم رو می کشد، دنیا طلبی، شهوترانی، ظلم و تعدی، رذائل اخلاقی در اعماق وجود انسان‌ها، دست تعدی قدرتمندان بدون هیچ مانع و رایه‌ای به سوی ضعفا دراز بود، نه فقط در مکه، نه فقط در جزیره العرب، بلکه در برترین تمدن‌های اون روز عالم، یعنی در امپراتوری بزرگ روم و در شاهنشاهی ایران. تاریخ رو نگاه کنید، صفحه ظلمانی تاریخ سرتاسر زندگی بشر را فرا گرفته. مجاهدت با این قدرت عظیم و تلاش بی‌وقفه و غیر قابل تصور برای انسان آغاز شد از اولین ساعات بعثت و تحمل وحی الهی، و وحی الهی پیوسته مثل آب زلالی که به سرزمین مستعدی برسد در قلب مقدس اون بزرگوار نازل می شد و او رو نیرو میبخشی و او همه توان خود را به کار برد تا اینکه بتواند این دنیا را در آستانه یک تحول عظیمی قرار بدهد و موفق شد. اولین سلول‌های پیکره امت اسلامی در همون روزهای دشوار مکه با دست توانای پیغمبر بنا شد. ستون‌های مستحکمی که باید بنای امت اسلامی بر روی این ستون‌ها استوار بشود. اولین مؤمنین، اولین ایمان آورندگان، اولین کسانی که این دانایی، این شجاعت، این نورانیت را داشتند که معنای پیام پیغمبر را درک کنند، دل به او ببندند. کمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. دلهای آماده، درهای گشوده دل به سمت این معارف الهی و این دستورات الهی و با دست توانای پیغمبر این دلها ساخته شد، این ذهنها روشن شد، این اراده ها روز به روز مستحکمتر شد و سختی هایی که در دوران مکه برای همون عده قلیل مؤمنین روز به روز هم بیشتر می شدن پیش آمده برای من و شما قابل تصور نیست. در فضایی که همه ارزش ها ارزش های جاهلی است، تعصب ها، بیرت ورزی های غلط، چینه ورزی های عمیق، حسابت ها، شقاوت ها، ظلم ها، شهوت ها در آمیخته با هم زندگی مردم رو می فشرد و در خود حاله کرده بود و می فشرد. در بین این سنگ های خارا و غیر قابل نفوذ این نهال های سرسبز بیرون آمد. و این شجرت البریه اصل و عودن و ابقا و عودن به امیر المؤمنین اینا این سبزه ها، این نهال ها، این درخت هایی که از لای صخره ها رویی و ریشه دوانی و رشد کرد، هیچ طوفانی نمیتوانست اینها رو تکان بده. 13 سال و بعد بر اساس این پایه های مستحکم بنای جامعه اسلامی، جامعه مدنی و نبوی بر روی این پایه ها گذاشته شد. 10 سال هم امت سازی بتونی انجام بده. این امت سازی فقط سیاست نبود، یک بخشی سیاست، بخش عمده دیگری تربیت یکایک افراد. و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم، یکی یک دلها در زیر تربیت پیغمبر قرار میگیره، به یکایک دلها میرسه، به یکایک ذهنها و خردها دانش و علم را تلقین میکنه. یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت یک مرتبه بالاتر است. فقط این نبود که قوانین و مقررات و احکام رو به اونها بیاموزد، حکمت به اونها میاموزد. چشمهای اونها رو باز میکرد برای حقایق عالم. 10 سال هم پیغمبر این جور و با این روش حرکت کرد، از طرف سیاست، اداره حکومت، دفاع از کیان جامعه اسلامی، گسترش دامنه اسلام، باز کردن راه برای اینکه گروه‌های خارج از مدینه به تدریج یکی یک وارد عرصه نورانی اسلام و معارف اسلامی بشوند. این از یک طرف. از طرف دیگر هم تربیت یکایک افراد. این دوتا رو از هم نمیشه جدا کرد، برادران و خواهران عزیز. یک عده‌ای اسلام را فقط مسئله فردی دانستن، سیاست را از اسلام گرفتن. این اون چیزیست که امروز در بسیاری از جوامع اسلامی و در معارف دنیای مهاجم مستکبر مستعمر غربی این ترویج میشه. اسلام از سیاست جداست، سیاست رو از اسلام گرفت، در حالی که نبی مکرم اسلام در آغاز هجرت، در اولی که توانست خود را از دشواری‌های مکه نجات بدهد، اولین کاری که کرد سیاست بود، بنای جامعه اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل قشون اسلامی، نامه به سیاستمداران بزرگ عالم، ورود در عرصه سیاسی عظیم بشری اون روز. چطور می شود اسلام را از سیاست جدا کرد؟ چطور می شود سیاست را با دست هدایتی غیر از دست هدایت اسلام معنا کرد و تفسیر کرد و شکل داد؟ الذين جعلوا القرآن عضين، قرآن را تکه پاره می کنند بعضی و یک فرو به بعض. به عبادت قرآن ایمان می آورند، به سیاست قرآن ایمان نمی آورند. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. قسط چیست؟ قسط یعنی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه. کی می توانه این رو انجام بده؟ تشکیل یک جامعه همراه با عدالت و قسط یک کار سیاسی است، کار مدیران یک کشور است. این هدف انبیاست، نه فقط پیغمبر ما. عیسی و موسی و ابراهیم و همه پیغمبران الهی برای این آمدند، برای سیاست، برای تشکیل نظام اسلامی. یه عده‌ای از روی مقدس مآبی عباشون رو جمع کنن بگن سیاست، ما به سیاست کاری نداریم، دین از سیاست مگر جداست؟ اون وقت تبلیغات خباثت آمیز غربی هم هی دامن بزنن به این که دین رو از سیاست جدا کنید، دین رو از دولت جدا کنید. اگر مسلمانیم، دین و دولت به یکدیگر آمیخته است، نه مثل دو چیزی که به هم وصل شده باشند. دین و دولت یک چیز است. در اسلام دین و دولت از یک منبع و یک منشأ سرچشمه میگیرد و اون وحی الهی است. قرآن اینه، اسلام اینه. یک عده از این طرف سیاست رو از اسلام جدا میکنن، یک عده هم در طرف مقابل اسلام رو فقط سیاست و سیاست بازی و سیاسی کاری و اینها بدانن، اخلاق و معنویت و محبت و فضیلت و کرامت را که بزرگترین هدف بعثت پیغمبر ماست، این رو ندیده بگیرن. اینم همون جوره، اینم الذين جعلوا القرآن عضين، اینم همون جوره.
اینم نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض است. اسلام رو در جملات براق و مشهشع سیاسی خلاصه کردن، از دلها غافل شدن، از خشوع دلها، از ذکر، از صفا، از معنویت، از زانو زدن در مقابل خداوند، از خدا خواستن، به خدا دل بستن، اشک ریختن در مقابل عظمت پروردگار، رحمت الهی را طلب کردن، صبر و حلم و سخا و جود و گذشت و برادری و رحم را ندیده گرفتن، صرفا به سیاست بچسبیم به اسم اسلام، اینم همون جور انحرافی است، تفاوتی نمی‌کند. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة، هم تزکیه است هم تعلیم است. عرصه تربیت دین هم دل من و شماست، هم مغز من و شما، و هم دست و بازوی من و شما. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، در مقابل دشمن، در مقابل مهاجم، در مقابل اون کسی که مانع از گسترش انوار معنویت و وحی است، دست لازم است. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، با دست پولادین، با مشت آهنین، با اراده شکست ناپذیر و خلل ناپذیر باید مواجه شد. اینها علاج دردهای امروز امت اسلامی. امروز امت اسلامی به حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه نیازمند است. حکومت اسلامی یعنی اون حکومتی که به دل انسانها و ملتها میپردازه، به مغز اونها و دانش اونها و پیشرفت علمی اونها میپردازه، به دست و بازوی قدرتمند اونها میپردازه، به اداره سیاست صحیح در میان اونها میپردازه. این امروز نیاز امت اسلامی است. امت اسلامی از وقتی دین را از حکومت جدا کرد، اخلاق را از مدیریت جامعه جدا کرد، دچار اختلال شد. اون روزی که پادشاهانی به نام خلیفه در بغداد و در شام و در این گوشه و اون گوشه عالم پرچم اسلام را بلند کردند، اما زیر پرچم اسلام هواهای نفسانی، شهوات، اغراض، تکبرها، غرورهای شاهانه، مال اندوزی ها، ثروت جمع کردن ها، به خزائن خود پرداختن ها، به اینها سرگرم شدن، دنیای اسلام زمینه های انحطاطش فراهم شد. با اینکه حرکت نبی مکرم اسلام و اصحاب بزرگوار او و یاران مجاهد و مبارز او اسلام را با سرعت و شتاب به پیش می برد، که همون زر به دست پیغمبر بود که تا قرنهای چهارم و پنجم حرکت سیاسی و علمی اسلام رو به پیشرفت می رفت، در همون حال در دربارها، در خاندانهای حکومت کننده بذرهای ضعف و انحطاط و فساد و نفاق پاشیده می شود. همون بذرها بود که رویید و امت اسلامی رو زمینگیر کرد، و ما نتایجش رو بعد از چند قرن با پوست و گوشت و استخوان خودمون حس کردیم. ما ملت‌های اسلامی که در قرن 19 و قرن 20 میلادی دچار استعمار شدیم، دچار تسلط و دشمنان شدیم، از قافله علم عقب موندیم، دشمنان ما قوی شدن، روز به روز ما ضعیف شدیم، اونها خون ما رو مکیدن و تقویت شدن، ما خونمون از دست رفت و ضعیف شدیم. کار به جایی رسید که سرنوشت امت اسلامی، سرنوشت ملت‌های مسلمان در منطقه خاورمیانه بالخصوص افتاد به دست حکام ظالم بی انصاف انگلیس در یک دوره‌ای. بعد هم او میراث خودشو تحویل داد به شیطان بزرگ معاصر، یعنی رژیم ایالات متحده آمریکا. از ضعف دنیای اسلام استفاده کردن. امروز درباره مسائل دنیای اسلام آمریکایی‌ها مثل یک مالک حرف می‌زنند. این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رو ببینید، درباره لبنان، درباره فلسطین، درباره عراق، درباره سوریه، درباره ایران، درباره کشورهای دیگه جوری حرف میزند مثل اینکه قباله این ملک ها تو جیب اوست، مالک هست. چرا بایستی اینها این فرصت رو پیدا کنند؟ چرا باید این گستاخی رو پیدا کنند؟ آبادی بتخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. ما این که خودمون رو تقویت نکردیم، ما این که توان خودمون رو به میدان نیاوردیم، ما خیلی نیرومندیم، ما خیلی توان داریم. شما به لبنان نگاه کنید، مردم لبنان، حزب الله لبنان، کشوری که به نظر آمریکا و اسرائیل ضعیف‌ترین حلقه کشورهای خاورمیانه بود، چطور توانست بینی رژیم صهیونیستی رو به خاک بماله؟ ما وقتی از قدرت خودمون استفاده کنیم اینجور است. وقتی میدان دادیم، وقتی مدیران کشورها رو درواسی کردن، وقتی سیاستمداران، صاحبان مناصب، صاحبان رسانه‌ها به فکر منافع شخصیشون افتادن، اون وقت ملت‌ها زیر دست و پا له میشن، نیروی ملت‌ها به میدان نمیاد. رحمت خدا بر امام بزرگوار ما که ملت ما رو بیدار کرد، نیروی ملت ما رو به میدان آورد. ما هم همین جور بودیم، ما هم زیر دست و پا له می‌شدیم. در این شهر تهران بزرگترین منکرات انجام می‌گرفت، کسی اخم نمی‌کرد. در این شهر تهران دشمنترین دشمنان اسلام می‌آمدند، مثل اینکه در خانه خودشون زندگی بکنن، با امنیت کامل زندگی می‌کردند، مال این مملکت رو می‌بردن، نفت رو می‌بردن، جلو پیشرفت‌ها رو می‌گرفتن، برنامه‌های خائنانه و ظالمانه خودشون رو بر این ملت تحمیل می‌کردن و مدیران کشور یعنی شاه محمد رضا و دوروری‌های او دست به سینه در مقابل اونها قرار داشتن، دست به سینه باطنی. ظاهراً باد و بروتی بود اما اجازه رو از اونا می‌گرفتن. تو این شهر تهران دربار ایران برای تصمیم گیری در مهمترین مسائل سفیر آمریکا و سفیر انگلیس رو در می‌خواستن، می‌آمدن از اونها می‌پرسیدن این کار رو بکنیم یا نکنیم. اینا سندهای ماست، امروز وجود داره. متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی امروز همینجور. این ملت توانا، این ملت باهوش، این ملت دارای این سابقه تاریخی عظیم، این ملتی که امروز دارد در میدان علم، در میدان جهاد، در میدان فناوری، در میدان سیاست داره اون درخشش خودش رو نشان میده، این ملت زیر دست و پا له میشد. امام ملت رو به صحنه آورد، به مردم اعتماد کرد، مردم هم خودشون رو نشان دادن. وقتی او به مردم اعتماد کرد، مردم هم به او اعتماد کردن. اینجا نقطه‌ای که محل امید کفر بود شد پرچمدار اسلام ناب محمدی. و روز به روز انشاءالله ملت ایران در این صراط پیش خواهند. اون کسانی که خیال کردن با فاصله گرفتن از مبدأ انقلاب و با غیبت امام بزرگوارمون و وفات امام بزرگوارمون مردم از ارزش‌ها فاصله خواهند گرفت، به خطا رفتند، اشتباه کردند و دارن می‌بینن که اشتباه کردند. ما به این ارزش‌ها متمسکیم، ما ارزش‌های اسلامی را مایه عزت ملی خودمون می‌دانیم، ما این ارزش‌ها را موجب رشد استعدادها در ملتمون می‌دانیم. ما به برکت اسلام به حول و قوه الهی خواهیم توانست با سرعتی بیش از سرعت متعارف معمول قله های علم رو بالا بریم و این قله ها رو فتح کنیم. ما بر ضعفی که در سالیان متمادی بر ما تحمیل شده از فائق خواهیم آمد، خودمون رو قوی خواهیم کرد. معلوم است که استکبار راضی نیست، معلوم است که قدرتمندان با جنجال، با هوچیگری، با کار تبلیغاتی، با کار سیاسی، با فشار اقتصادی میخواهند مانع از این حرکت بشن، اما نمیتوانند. ما ایستادیم، این ملت ایستاده است. ملت‌های مسلمان بیدار شدند. امروز دل‌های ملت‌های مسلمان پر است از بغض صهیونیست‌ها و بغض آمریکا. امروز در سرتاسر خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیا، کشورهای اسلامی، جوان‌ها مشتاق بروز هویت اسلامی خودشون هستند. این چیزی که در ملت‌ها روییده است. یک روزی خیال می‌کردند که ما می‌خواهیم انقلابمون را به کشورهای دیگه صادر کنیم، اونچنانی که شوروی‌ها یک روزی می‌خواستن انقلابشون را صادر کنن و با کودتا و با توطئه این کار را می‌کردن. امام بزرگوار ما بر روی این توهم باطل خط کشیدن. روح اسلام در ملت‌های مسلمان زنده شده است. ملت‌های مسلمان، روشنفکران مسلمان، سیاسیون سالم مسلمان، ناوابسته مسلمان، جوانان دانشگاهی مسلمان، چشمشون به اسلام باز شده، احساس اشتیاق میکنن، احساس هویت اسلامی میکنن، عزتشون رو در این راه میجوین. آمریکایی ها دستشون بسته است، هیچ کار نمیتوانن بکنن در مقابل ملت ها. ما دست تضرع به سوی پروردگار دراز میکنیم، عرض میکنیم پروردگارا، ما در این راه به خاطر امر تو، به خاطر اطاعت فرمان تو قدم گذاشتیم. ما در این راه برای دنیا وارد نشدیم، برای پول، برای زخارف، برای قدرت وارد نشدیم. امام بزرگوار ما پاک آمد و پاک رفت. مسئولین کشور مقتدای خودشون رو اینجور دیدن و در همین راه حرکت میکنن و ملت ما از ما با اخلاص‌تر و با صفاتر و دارای عزم راسخ‌تری است. ما در این راه وارد شدیم. وعده الهی این است که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. وعده الهی راست و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. در کمال راستی است فرمایش پروردگار متعال و ذات اقدس الهی فرموده ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدای متعال از مؤمنین دفاع میکنه، البته مؤمنی که در میدان قرار بگیره، بلا مؤمنی که توی پستوی خانش دراز کشیده دفاع چیه؟ از چی دفاع میکنه؟ مؤمنی که وارد میدانه، مؤمنی که هستی خود را، موجودی خود را، اراده خود را، دست توانای خود را، ذهن فعال خود را در راه خدا به میدان می آورد، چه در میدان علم، چه در میدان اقتصاد، چه در میدان سیاست، چه اون روزی که لازم باشد در میدان جهاد. خدا از این مؤمن دفاع می کنه، از این مؤمنین دفاع می کنه و خدای متعال از ملت ایران دفاع کرده است. تا امروز 27 سال است، همه توانش رو دستگاه استکبار به کار برد که این درخت رو از ریشه بکنه. اون روزی که ریشه این درخت گسترده نشده بود نتوانست، و امروز به حمدالله ریشه این درخت در آفاق زمین گسترده است. و اون کسی که با اراده الهی مقابله بکنه یقیناً ضربه سنت الهی بر او فرود خواهد آمد. از خداوند متعال می‌خواهیم که ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدارد، ما را دنبال حق و تابع حق و عامل به حق قرار بدهد. قلب مقدس ولی الله الاعظم ارواح نافدا را از ما راضی و خوشنود کنه و ارواح مطهره شهدا و روح امام عزیزمون را با ارواح اولیاء خود مشهور کرده. السلام علیکم و رحمت الله.